اول وضعیت کشور با توجه به وقتی که برای ما مونده، عرض کنم که 4 بحران ما در این از اون هفته تا این هفته خبرها مربوط می شوند به 4 بحران. یکی بحران اتمی، یکی بحران عراق افغانستان، یکی بحران عرض کنم فلسطین، عرض کنم که یکی هم بحران داخلی که وجه مشخصش بحران اقتصادی است و بحران سیاسی در درون رژیم و میان رژیم و جامعه ایرانی. عرض کنم که از بحران های خارجی که شروع کنیم، از بحران اتمی که شروع کنیم، یک اطلاعی امروز دادن از داخل میگوید به این که این داره دسته آقای هاشمی، آقای احمدی نژاد و مافیاهای نظامی مالی حامی او در این نظرن که امریکا بناش بر این نیست که این رژیم برداره، بلکه میخواد این رو ضعیف کنه ولی نگه داره. پس ما در از بحران زیانی نمیبینیم، حتی اگر کار به جنگ برسان اونم با بابت اون چیزی چند جایی رو بمباران میکنن و ما باید از پیش آمادگی داشته باشیم برای مهار جامعه بعد از اون بمباران ها. همینطور که بعد از جامعه زرز آقای خمینی سر کشید، ما این آمادگی داشتیم و توانستیم وضعیت رو مهار کنیم. این دیدگاه خطرناک این آقایان است در مورد بحران اتمی. عرض کنم به شما نتیجه این است که اون گفتگوهایی که الان میگم دوباره هم قرار است با اروپایی ها با اون آقای سولانا گفتگو بکنن، ولی آقای خانم رایش همین به تازگی میگوید به این که حرف سرراست بخواییم بزنیم درباره گفتگوهای سولانا و آقای لاریجانی که دفعه پیش انجام گرفته، اون حرف سرراست این است که این مذاکره بی نتیجه بوده. عرض کنم به شما حالا مسئله با روسان که مسئله دارن سر اون نیروگاه اتمی بوشهر و اون سران 8 کشور هم که اجلاس کردند و در بیانیه‌شون ایران رو تهدید کردند به تشدید
مجازات.
در مورد تشدید مجازات و اقتصاد ایران دو تا بیان هست که بسیار مهمه. یکی از وزیر خزانه داری امریکاست که میگوید خطاب به این مؤسسات مالی و پولی بانک ها و غیره، میگوید حواستون جمع کنید که شما اگر بخواید با ایران معامله کنید در واقع با سپاه پاسداران معامله کرد. خانم رئیس هم میگوید که این سپاه پاسداران همه خزانه دار میگوید، هم خانم رئیس، که این سپاه پاسداران کارش این است که در کشورهای دیگه افراد و گروه ها رو پیدا کنه، اونها رو مسلح کند و در اون جامعه ها بی‌ثباتی درست کنه. پس با این ایران معامله نکنید. این معناش این است که این درج‌های اطلاعاتی که این رژیم به لحاظ پخش و پلا کردن سازمان‌های اطلاعاتی گرفتار شده، در این سبب شده که این غرب امروز دیگر می‌داند که در ایران در واقع اقتصاد و سیاست دست سپاهه. یک داریم واقعیت دوم را هم میدونه که کار این سازمانهای اطلاعاتی متعلق به سپاه و واقعات این است که در کشورهای دیگه میرن افراد رو پیدا میکنن و گروه ها قرار مدار میگذارن، اونها رو میارن در ایران تعلیمات بدن، بهشون اسلحه پول میدن، قرار مدار میگذارن برای به قول خودشون همکار. نتیجه اینه که اون کرد یعنی امریکا با موثریت این رژیم رو متهم میکنه چه در افغانستان و در عراق و در لبنان و در فلسطین با پول و اسلحه ثبات رو از بین برده. یه وقت که از این دیده این طرف نگاه کنیم میگه که این برای ما افتخار که امریکا ما رو به اینا متهم میکنه، این یک مطلب، این مطلب است. یه مطلب از اون طرف نگاه کنیم که اینها زمینه سازی است برای اینکه وقتی خواستن بریزن سر ایران رو بکوبن کسی تو این دنیا آخم نگه. این از لحاظ دومی است که مثلا تمام اهمیت خودش رو پیدا میکنه. عرض کنم به شما خب پس اون طرف قربی رفته دنبال این که به قول خانم رئیس دو رشته عملیات رو همچنان به پیش ببره. از نکات جالبی که ایشون در مصاحبهش اوال استریت ژورنال میگوید یکی این است که امیدی که ما داریم یعنی امریکا دارد به این خرابکاری های آقای احمدی نژاد از سر اقتصاد ایران که این مؤثر میکنه مجازات های اقتصادی رو و از اون طرف کوشش هایی که به کار میبریم برای اینکه ایران رو از لحاظ ما اقتصادی و سیاسی در دنیا به انزوا در بیاریم. برای اون درشت کاری که ما انجام میگوید انجام میدهیم یکی از طریق شورای امنیت اونتا هم میگه اینجا چون مثلا روان کنده و طبیعت اون شورا جوریش که اون تصمیم هایی که خطنامه هایی که صادر میکنه به اندازه کافی شدید نیست، بقیه رو میگه ما در خارج اون شورا عمل میکنیم. این واجب اون دوران یعنی اون دوران در حال تشدیده و اون رژیم هم به اصطلاح هر وقت یکیشون میخواد یک حرفی بزنه که بوی این بده که بنابر تفاهمه در که اون سایت رجانیوز مطلبی رو انتشار داده که دیگران گفتن که اون افشاگری کرده و اسرار رژیم رو لو داده که بنابر اون اصطلاح ایران آقای لاریجانی در گفتگو با آقای سولانا با نوعی قنیسازی و معلف کردن قنیسازی موافقت کرده. اون سایت اون به اون آقا ناسوزا گفته که شما چرا با این کار موافقت کردید و این در این نوعه اعتراض کننده به اون سایت میگوید که این که این فاش کرده این بخش محرمانه رو یعنی گفتگوهای محرمانه رو زمینه سازیش برای قبول تحریق دنی سازی. حالا به هر حال فعلا دوران در حال تشدیده. این که اون رژیم چه وقت جامعه زهره میخواد سر بکشه بنابرای رویه عمومی باید سر کرد تا آخرین لحظه. حالا در زمینه اقتصاد کشور که بمانیم در همون داخل که بمانیم از جمله اموری که روز به روز خرابتر میشود وضعیت اقتصادی است. همه اقتصاد است 58 استاد دانشگاه به این آقای احمدی نژاد نامه نوشتن هشدار دادن آقا این روش ها و کارهای اقتصادی که شما داریم میکنیم ایران رو با مشکلات بسیار بزرگ رو برو خواهد کرد چرده هست رو میکند. اعتراضات در قلمروهای مختلفی است، از جمله بودجه و ترکیبش، هزینه های جاری و اثرش، نقدینه، تورم، بیکاری، واردات، تولید داخلی، همه اینا که این حکومت آقای احمدی نژاد در واقع بارها همین رو عرض کردن میخواد که هر گونه مقاومت این اقتصاد داخلی رو از بین ببره، به جوری که این ملت بین دو سنگ آسیا بمونن، یه طرف فشار از بیرون، یه طرف فقر و درماندگی در درون. حالا ایشون چه جواب داده بونه اعتراض عمومی 58 استاد و شما انتقاد اونا گفته که اینها آمدن این انتقادات رو کردن، خب بیان ثابت کنن، چرا نمیدن ثابت کنن؟ این اولا معلوم میشه که اصلا به خود زحمت اون رو نداده که متن اونها رو بخونه، اونها متن مفصلیه، دلیل هر لحظه اونجا برای شما تشریح کرده. آقای محترم شما نخوندی اون متن، یک با این که اونا که در مقام دشمنی با تو این حرفا رو ننوشتن، ندوستابی در مقام این نوشتن که به تو کمک کنن، میگن بلکه نمیدانی که واقعا هم نمیدانی آقا چوش دارت و معارف که نیستی، درکه 15 نفر شعرها درست کرده همدیشه های آقا رو جمع جور کنن، بله خب شما دارت و معارف که نیستید که اینا در مقام کمک به شما اون انتقادات رو کردن، گفتن این کارا این خطاست، راه اصلاح اینه. به قول مرحوم شهابی خود نرخر بخیل چرا شدی دیگه، به خود دارم اصلاح کمک میکنم، میگی که چرا هستی که به من کمک میکنی؟ در حال اونا گفته که چیز شما دلیل اگر دارید چرا رای نکردید، رای رای کنید. اونا هم گفتم بشه از خود خود بشین بحث آزاد کنید، اینکه این آقا حاضر بشود یا مسئولین حکومت رو حاضر بشود با این استادا بحث آزاد کنند، من بسیار دقیق میبینم که این آدم در این خط و رقا باشه. حالا در مقابل یک کار دیگه هم کرده، حالا خانم رئیس که امیدش بسته به این خرابکاری های آقای احمدی نژاد در اقتصاد ایران، ولی مدیر صندوق بین‌المللی پول شما اونجا در صدارت باشه، ببین این اصلا ساختگی نیست، از قول اون صندوق مثل اون مصاحبه رسالت و مرحوم آذری قمی با لومن که از بیخ جهر کرده بود در دو شماره اون روزنامه انتشار داد، از اون نوع یعنی یک گزارش جهریز از قول سنگ و قبل من نرالی بود یا واقعیت داره. حالا برفرض که واقعیت داشته باشه، صندوق مبنای کارش اطلاعات و داده های آماری است که در اختیارش قرار میگیره
در طرف بانک مرکزی را
طرف اون هر دولتی. حالا اینا اتفاقا یکی از اعتراضات در داخل به این حکومت آقای احمدی نژاد همین ارز کنم که اطلاعات دروغ و قلابیش که این میسازند و انتشار میدن در جای اطلاعات واقعی. حالا اون صندوق گفته که نه این حکومت آقای احمدی نژاد بسیار عالی در اقتصاد عمل کرده و خیلی اما دقت که بکنید یعنی این دوتا اون هشدار 58 استاد رو بگیرید با این از این جهت من تردید کردم به اینکه این کار صندوق باشه، با این گزارش صندوق میبینیم مثل که این گزارش نویسای صندوق اون نقد اون 58 استاد رو گذاشتن جلوش در واقع بگید به اون جواب دادن، جواب اینجوری که نه این بسیار عالی کار کرد. برحال در اون چی که واقعیت داره که من در زندگی مردم سخت شده، گرانی افزایش پیدا کرده، فقر عمومیت بیشتری پیدا کرده، بیکاری بیشتر شده، من منابع ارزی ایران خرج شده و درآمدهای نفتی شروع شده به کاهش و اینطور میگوین که اگر این وضعیت نتونه سرمایه گذاری های لازم به انجام بگیره، اقلا در نظری پالایشگاه ها میزان واردات بنزین ایران در دو سه سال دیگه خواهد رسید به 12 میلیارد دلار، یعنی دو برابر امروز. این هم راجب مختصری راجب وضعیت اقتصادی. هم نبیم به بحران عراق و افغانستان. در مورد عراق دو تا مسئله است. یکی مسلح کردن ایلها و قبائل سنی عراق است که تا دیروز با خود امریکایی ها می جنگیدن به این عنوان که اینها با القاعده بجنگند. هر چونم به شما المالکی با نیوزویک مصاحبه کرده به تاریخ 17-23 جوان جون شما میدید ها؟
بله.
و در اونجا مخالفت کرده با مسلح کردن این قبایل و ایلهای سنی. گفتند که امریکایی ها این قبایل رو نمیشناسن، اینا بعد از اینکه مسلح شدن دیگه دولت و این چیزا بی‌معنی میشوند. عرض کنم که استراتفورد میگوید که امریکا دو هدف داره از این کار. یکی هدفش این است که در واقع سه هدف: یک قوای، یک نیروی دائمی در عراق مستقر کنه در پناه مثلا پایگاه های حمایت شده به تعداد کم ولی حاضر برای اینکه مثلا حافظ نفوذ امریکا باشه در عراق و مانع نفوذ دیگران باشه در عراق. دو اینکه میخواد این بخش سنی رو تقویت کنه که یک تعدیل بکنه مثلا اکثریت شیعه رو، یک دو اینکه صد ایجاد کنه در برابر نفوذی. رژیم ایران هم با این کار مخالفه، برای اینکه میگه ما با هم نشستیم 4 ساعت گفتگو کردیم و این کاری که شما میکنیم در جهت مخالف اون گفتگو هست. نتیجه این است که سخنگوی وزارت خارجه این رژیم میگوید که ما دور دوم گفتگوها رو فعلا بنا نداریم انجام بدیم در مهاجری و در مشغول مطالعه ایم ببینیم که اصلا باید این کار رو بکنیم یا نباید این کار رو بکنیم. خانم رئیس هم که میگوید که اون گفتگوها و معامله هست حواس و به حواس بسیم. پس این در واقع فعلا اون گفتگوها و این چیزا رسیده به این نقطه عقبه شده فعلا.
بله.
حالا از این به بعد عقبه پیدا کنه این رو خواهیم. حالا مسئله دوم مسئله کردستان عراق است. میدونید که در 22 ژوئیه انتخابات است در ترکیه.
بله.
و ارتش ترکیه و اونایی که چماخ کردن این رئیسی ترا در ترکیه به قول این لوموند افراطی ها چیزی لایک های افراطی، اینها مسئله پکاکا یعنی اون حزب کارگران کردستان عراق رو چماخ کردن به کله اردکان کردستان ترکیه.
بله.
اونا 3,000 تا 3,500 نفر از افراد اون پکاکا در مناطق کوهستانی کردستان عراق موضع گرفتن، از اونجا میان داخل عراق و عملیات انجام میدن.
داخل ترکیه.
ترکیه ببخشید.
بله.
عملیات انجام میدن و قوای ترکیه هم رفتن به اونجا، بمباران هوایی کردن چند نوبت و 100,000 هم گشون جمع کردن اونجا و عرض اونجا. اردکان بناش بر اینه که این قضیه رو از راه گفتگو حل کنه. ارتش هم بناش بر این است که با اون چیزی گفتم لایکای افراطی، بناشون برای اینه که ثابت کنم به مردم ترکیه که این حکومت اردکان ناتوانه در برابر مسئله کرد. ارز کنم که میگوید اون هم استراتفورد میگوید هم این مدلات قد میگویند که اون ترورهایی که در استانبول و آنکارا انجام شده این رو ارتش و همون لایکای افراطی انجام دادن با استفاده گذاشتن به پای پکاکا. برای این ضربه زدن در این ارزکان و حزب عدالت و رشد او در انتخابات 22 ژوئیه. ولی خب حالا پکاکا قبول کرده، یک طرفه اعلان آتش بس داده، گفته ولی اگر به من حمله شد دفاع میکنم، ولی فعلا آتش بس داده. و چیز هم حکومت عراق هم گفته است که آمده است با حکومت ترکیه بنشینه و گفتگو کنه برای حل مسئله همین چیزا، گروه های مسلح کرد ترکیه مستقر در خاک عراق، کردستان عراق، و مقامات محلی اون کردستان عراق هم آمادگی اعلام کردن که این گفتگو رو بکنن. امریکایی هم که به شدت نگران این هستن که اونجا یک جنگی در شمال عراق در بگیره بین ترکا و به اصطلاح کردا. حالا در میگه فعلا دست بالا رو اردکان پیدا کرده، در صورتی که این قضیه قطعی بشود احتمال داره که این در انتخابات کار به نفع اردکان و حزب تمام شد. در هر حال یه مسئله روشنه به این که از استفاده میشود از یه مسئله خارجی در سیاست داخلی. ارتشی ها این ترکیه دارن این کار میکنن همین الان جلو چشم همه. اما مسئله افغانستان، وزیر دفاع امریکا میگوید که مدارک داریم، قابل وزارت خارجه امریکا هم گفته مدارک داریم که جریان اسلحه از ایران به طرف افغانستان برقرار است. عرض کنم به شما و این اسلحه میره برای عرض کنم میرود برای طالبان. در میگوید تردید دارم که حکومت تهران ناآگاه باشه از این، بعید میبینم که ناآگاه باشه از این جریان اسلحه به طرف طالبان. البته میگوید مدرکی که حکایت کنه که این کار به دستور دولت مرکزی است در اختیار
ندارد،
ولی به سلام نداره که چه داله بر این که اسلحه از ایران به افغانستان میرسد دارد. و اون معاون وزارت خارجه میگوید مدارک داریم که خود حکومت تهران این کار رو میکنه، آگاه هست و میکنه. البته وزارت خارجه بعد از اون وزارت او رو تعدیل کرده و سار رو همون موضوع وزارت دفاع رو گرفته. در حال این هم شده یه مسئله که پس از دید افکار عمومی امریکا این ایران شده یک همون دولت شرقی که این در همه جا به اصطلاح حضور داره از راه ایجاد جنگ و خونریزی و خشونت. خب اصلاح بحران آخری، بحران به اصطلاح گفتگوهای محرمانه اسرائیل است با سوریه بر سر بلندی های جولان که در واقع مذاکره کننده اسرائیلی میگوید این مذاکره انجام شده ولی محتواش نمیده، خارج میگه محتواش میده، میگه قرار است که سوریه ها میگویند ظرف 5 سال، اسرائیلی ها میگویند ظرف 15 سال اون بلندی ها رو تخلیه کند اسرائیل، به شرط این که سوریه از ایران فاصله میگیره و به کمک هایی که میکنه به حزب الله پیام بدهد، حزب الله لبنان. و میگوید گفتگوی کرده اولمرت با کردن نسی که آمده امریکاست. با تلفنی در ماه آوریل با آقای بوش و چندین پیام هم از طریق دولت ترکیه، دولت آلمان، مقامات ترکیه، مقامات آلمان و برای عرض کنم سوریه برستاده که ما آمادیم هزینه صلح با سوریه رو بپردازیم. در گفتگوی هم که در ماه آوریل کرده با آقای بوش، آقای بوش نپذیرفته واسطه باشه بشود بین سوریه و اسرائیل، ولی تصدیق کرده، چراغ سبز داده به اصطلاح به این گفتگوها رو، گفتگوهای صلح.
بله.
خب حالا اگر اون هم به اصطلاح جدی بشود، باز اونجا هم پای ایران به میان میاد، حالا باید سوریه از ایران فاصله بگیره. و بالاخره آخری که به قول لیبراسیون میگه یک تحفه ایست، هدیه ایست این قضیه غزه که ایران به اسرائیل داده. به این معنا که اسرائیل میگوید که ایران با ما شده دیگر همسایه. از چه بابت؟ از بابت اینکه حماس به اصطلاح از ایران پول امکانات میگیره و بر غزه مسلط شده. کلک الفتح رو در اونجا کنده، اونجا شده یک جا در اختیار اونجا. اون محمود عباس هم اون طرف در ساحل غربی دنیا حکومت تشکیل داده و اسرائیل هم گفته که اون پولایی که توقیف کرده بود رو درخواست آزاد میکند که محمود عباس بتونه حکومت که راه ببره. عرض کنم به شما صدهایی که زده راه ها گذاشته بود بر میداره و اون خانه هایی که بدون اجازه اسرائیلی ها ساخته بودن، صدها خانه ساحل غربی، اونها رو ویران میکنه. خلاصه با راه میاد با این محمود عباس. حالا این در واقع به بحران آخری است که باز ببینید که پای ایران رو میگیرد و از لحاظ تبلیغات در خرق و در منطقه معناش این است که یک رژیمی در این منطقه است که تمام ناامنی ها و بی‌ثباتی ها در منطقه زیر سر اونه. سرگرمیره بزنی کار درست میشه.
بله.
یه همچنینی در حال تدارکه و البته هموطنان ما باید بسیار هوشیار باشن و یک درس بزرگ تاریخ، ما در تاریخ خودمون سربزاران رو داریم که در قسمت‌های مختلف ایران پیدا شدن، خصوصا در منطقه خراسان که تا گیلان اینها بس داشت دامنه مثلا دولتشون. یا چگونه به وجود آمدن؟ اینطور به وجود آمدن که در یک روستایی جنبشش بودا، خیزششون اینجوری، خیزش مسلحانشون اینجوری انجام آغاز شد. در یک روستایی دو مغول وارد خانه به اصطلاح کت خدای اون ده شدن، بعد او خواستن که همسرشو در اختیار اونا بگذاره. اون موجب شورش اون روستا شد و بعد جنبش و خیزش سربداران خراسان و قلقم و خلعیت از مغول و بیرون راندن مغول از ایران، پس جنبش در از ضد مغول شکل گرفت. درست؟
بله.
حالا کار همین سربداران به جایی رسید که آخرین حاکم سربدار از تیمور لنگ نامه نوشت به اون، تقاضا کرد که به ایران بیاد. به کدام امید؟ به این امید که اون میاد به حامی این آقا میشود در حاکمیتش بر اون مناطقی که براش مونده بود. او هم آمد اون چرا که مغول از ویرانه مغول باقی مونده بود ویران کرد و کشت و از جمله بساط سربداران هم بر چیز رفت. حالا در زمان خود ما این همون داستان رو میبینیم. این سازمان های فلسطینی برای مبارزه با اسرائیل به وجود آمده. در کسی که این مسئله پوشیده نیست. بله حالا همین سازمان های فلسطینی یک هستش رفته به اسرائیل امکان نخواه بگیره بیا با دسته دیگه مبارزه کنه، اون دسته هم رفته از ایران امکان نخواه بگیره که با اون مبارزه کنه
و به جون هم افتاده
حالا اینا در تو این دنیا کسی میپذیره که اینا مالق این هم که دولت بشن به یه ملت بشن؟ حالا اون رژیمی که به اینا امکانات میدهد بنای کار زور مدار بر اینه که هر جا که به اصطلاح ترانه از الگوی خودش اونجا پیاده کنه، یه همین کاری که تو ایران میکنه و گروه های مسلح رو برای یک جامعه 70 میلیونی خواهد میکرده، اینو در همه جا بازسازی میکنه داخل از اون که به اصطلاح عامل وضعیت میشود که الان پیدا کرده. از طرفی یک ملتی به گروگان میرود که گویا اصلاح شده همسایه اسرائیل، خطر فوری و جدی و الان دیگه بودنبود اسرائیل به خطر افتاده باید یک کاری کرد. از اون طرف خیال اسرائیل رو به طور کامل راحت کرده از این جهت فلسطین دیگه اصلا مسئلهش نیست، حالا او شده حامی به کلی آرومه شد رابطه اون انتفاضه و فلان و فلان همه در پیکارش، حالا این دو دسته با هم در جنگ هم یکی به اون طرف کمک میکنه یکی به این طرف. انسان واقعا خون گریه کنه کمش، این نشون میده که وقتی که جامعه ای اندیشه راهنمای آزادی نداشت، استقلال براش معنایی که دارد نداشت، این بلاها سرش میاد. اون عراق، اون افغانستان، این عرض کنم به شما فلسطین، اون هم لبنان. امیدوارم که مردم ما خصوصا نسل جوان ما تمام درسی که باید از این رویدادها و این بحرانها بگیرد و بیشترین ارزش رو به استقلال ایران به آزادی خود به عنوان انسان بدهد.
آنها جد خیلی جالبه که زمینه های حمله به ایران هر روز بیشتر و بیشتر فراهم میشه طرف آمریکا.
ولی بیشتر میشه، اون دوباره مسئله جنگ دوباره مسئله روز شده
و این آقایون هم در ایران مثل این که در واقع برای حکومت آقای بوش کار میکنن که این کمک میکنن به این زمینه سازی ها.
گفتم که طرف نوشته بود که توفه
بله
اصلا بیخوده که نمیشه که دیوانه که نیستن که
بله
بله
خب خیلی سپاسگزارم امروز خیلی وقت تونی گرفتیم
اگر شما خدا شما خوب بخش
شب شما بخیر تا گفته گوینده
بله
بخش شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با برطرف کردن ستون پایه های قدرت به ویژه در رابطه با مسئله استقلال و جامعه با نظام باز توجه می‌فرمودید و نیز به بحث بررسی وضعیت امروز ایران از جمله بحران اقتصادی، بحران اتمی، بحران های عراق و افغانستان و فلسطین و ربط آنها با وضعیت امروز و فردای ایران. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم، لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله گفتگوها توجه فرمایید.